الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين سيدنا وبركة الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من صابها الذي لا تجب فيها بدون بلوغه الفان وسبع مئة رتل بالعراقي خروج به قلاس شرط اول این بود که این قلاس در ملک خود کسی که زکات میخواد بر او واجب بشه به عمل اومده باشه که البته عرض کردیم اگر میگیم شرطش این است که انعقاد حب در گندم و جو انعقاد و ثمره در انگور و بدو و صلاح در خرما باید در ملک شخص باشه، شرط بودن اینها معناش نیست که همون زمان وجود میاد. اینو خوب توجه کنید، نکته ظریفیه، مقفول نمونه. اینکه شرط است برای وجوب زکات انعقاد الحب، انعقاد الثمره، قدوب و صلاح در ملک شخص باشه، انتقالش به شخص قبل از اینها باشه یا اساسا خودت اینها رو کاشته باشی، این اعم از اینه که وجوب همون وقت بیاد. میشه بگیم وجوب زکات وقتیست که انگورها رو خوش کنی کشمش بشه، وجوب زکات وقتیست که دانه های گندم و جو دیگه دانه گندم و جو شده باشه. فرمود که حدش حد الیبسه. اما در این حال شرط این که وجوب اون وقت بیاد، زمان انعقاد سفت شدن دانه ها، زمان خوش شدن کشمش ها، اینه که اینها در ملک تو به عمل اومده باشه. این کاملا قابل تصوره. رضا شهید اول فرموده بود و استفیده به صورت مجهول اشاره به ضعف مطلب بود. ظاهر ادله اینه که باید زبیب صدق کنه، خرما، رطب و تمر، مخصوصا در بسیار از روایات تمره، تمر به خرمای خوش گفته میشه و تمر صدق کنه، وقت وجوب بیاد. البته شرط این که وجوب اون وقت بیاد اینه که انعقاد الحب در ملک تو باشه. حرفی کاملا معقول. شرط اولیه بود. شرط دوم نصاب، که یک نصاب هم بیشتر نداره گندم، جو، خرما و کشمش. همون یک در رساله های اولیه میگن 288 من چند مثقال، 45 مثقال کم. این 288 من 45 مثقال کم معادل همین است که در عبارت اومده الفان و سبع مئه رتل بالعراقی، 2700 رتل عراقی میشه معادل با همون 288 من 45 مثقال کم. بله؟ این یک مسیر رو میگیم یاد داشت کنن آقایین کنار کتابشون، به صورت چون اگر تفسیرش رو بخوایم بگیم خیلی طولانی میشه. مسیرش رو میگیم که از رسل چجوری منتقل میشیم به این، از این 2700 رسل چجور منتهی میشه به 288 من بنویسید حاشیه کتاب. ببینید اینجا که عبارت داره فرموده و نصابه ها نصاب زکات و نصابه ها نصاب الغلات. نصاب الغلات نصابی که لا تجب و زکات در اون غلات بدون بلوغ اون نصاب، اگر به اون حد نرسد زکات واجب نیست. حالا در ادامه شهید ثانی فرموده و اکتفا کرده مصنف ان اعتبارهی شرطن به ذکر مقداری، نفرمودیشون یشترت و بلوغ و نصاب. به عبارت اول داره نصاب رو میگه چیه، اکتفا کرده از اعتبار نصاب رو به عنوان یک شرط، اکتفا کرده از این به ذکر مقدار نصاب. این اکتفا هم میشه تجاوزن مجازن. و نصاب القلات الفان و سبع معرف بالعراقی، 2700 رتل عراقی. بنویسید همین کنار الرتل العراقی، این مسیر رو که عرض می‌کنیم یادداشت کنید. هر رتل مساوی است با 68 و یک چهارم مثقال سیرفی، مثقال 24 نخود که الان رایجه. هر رتل 68 و یک چهارم مثقال. اگر 2700 رتل داشتیم الفان و سبع رتل، اگر 2700 رتل را ضرب کنید در 68 و یک چهارم، مقدار نصاب به حسب مثقال به دست میاد. میخواییم عرض کردیم سیر رو میگیم تا معلوم بشه چطور میشه 288 من 45 مثقال کم. به همین نحو یاد داشت کنید تا عملیاتش رو بعد خودتون خواستید مفصل میتونید محاسبه کنید. این مسیرشه. میگیم اگر 2700 رتل را ضرب کنید در 68 و یک چهارم، مقدار نصاب به حسب مثقال به دست میاد. و حاصل را، و اگر حاصل ضرب را تقسیم کنیم، بنویسید و اگر حاصل ضرب را تقسیم کنیم بر 16 مقدار نصاب به حسب سیر به دست میاد. تو پرانتز بنویسید چون هر 16 سیر 16 مثقال یک سیره، چون هر 16 مثقال یک سیره. اون حاصل ضرب رو اگر تقسیم کنیم بر 16، مقدار نصاب به حسب سیر به دست میاد. اگر حاصل تقسیم رو تقسیم کنیم بر 40، نصاب به حسب من به دست میاد. چون هر 40، تو پرانتز باز، چون هر 40 سیر یک منه. بله. و بعد از انجام این عملیات نتیجه 288 من 45 مثقال کم که در رساله های عملی هم اومده. این میشه نتیجه. الفان و سب مع رتل بالعراقی از قدیم، هر رتلی 68 و 1 چهارم مثقال، 68 مثقال و 1 چهارم مثقال، که دیگه این سیر رو در نظر بگیرید با من هم میشه محاسبش کرد. اصله، خوب عبارت رو دقت کنید، اصله خمسه و اوساق. این کلمه اصله یعنی چی؟ اصله یعنی این ضمیر اصله برمیده به نصاب، اصل و نصاب خمسه و اوساق. این کلمه اصل یعنی چی؟ منظور شهید از اصل اون تعبیریه که تو روایات اومده. میگه ما تو روایات نداریم نصاب قلات اربع الفان و سب معرت بالعراقی، تو روایات اینو نداریم، تو روایات چیز دیگه داریم، خمسه تو اوساق. اصلهو اصل که میگه رو حساب این که تعبیر موجود در روایت چیه؟ تعبیر موجود در روایت خمسه تو اوساقه و مقدار الوصف، وصف اوساق جمع وصف، و مقدار الوصف 60 ساعة، هر وصف 60 ساعة. خب قهرم 5 که ضرب داره 60 بشه میشه 300، میشه 300 ساعة. خمسه تا اوسق میشه 300 ساعة، هر ساعة هم 9 رتله. 300 رو که ضرب در 9 بکنید میشه 2700 و ساع تسعت و ارتال بالعراقی، لذا نتیجه میشه 2700. اگر در روایات گفته خمسه و اوسق، میتونیم به جای خمسه و اوسق بگیم الفان و سبع معرف بالعراقی، ولی تعبیر موجود در روایت اونه، خمسه و اوسقه. پس این اصل مراد اصل عملی یا اصل لفظی نیست، مراد از اصل یعنی تعبیر اصلی، تعبیر موجود در روایت. تعبیر موجود در روایت خمسه و اوسقه. و مضروب و ستین فی خمسه. خب اگر خمسه تا اوسق رو قرار شد هر وصفی هم ستون سا باشد، 60 سا، 60 رو ضرب در 5 بکنیم میشه 300، بعد این 300 رو ضرب در 9 بکنیم چون هر سای 9 رتله، ثم فی تسعه مجموعش تبلغ ذلک، مضروب ستین در خمسه ثم در تسعه تبلغ ذلک، یعنی 2700 رتل. 300 که ضرب در 9 بشه میشه 2700 رتل. حالا رتل هم با مثقال این هم عرض کردیم مسیرش به چه نحوی تا منتهی بشه به این 288 من 45 مثقال کمی که در رساله ها میگن. این تمام. و تجب الزکات، اگر کسی گندمش یا جو یا خرما یا کشمشش به این مقدار رسید از نظر وزن 288 من، دیگه زکات بر او واجبه، باید زکات همه رو بده. یک نصاب هم بیشتر نداره، همین 288 من 45 مثقال کم، این نصاب واحدی. اگر کسی 100 تن داره باید زکات همه رو بده، اگر کسی دقیقاً برابر با همین داره باید زکات همه رو بده. محمد که و تجب الزکات فی زائد عن النصاب مطلقا، این فی زائد عن النصاب نه اینکه نصاب رو نمیخواد، اگر به نصاب رسید دیگه باید زکات بدی. این مطلقا که میگه یعنی منتظر عدد بعدی نباشید، تو به قبلی ها در انعام ثلاثه در طلا و نقره عدد بعدی وجود داشت، اینجا میگه نه دیگه، مطلقا اینه که اون زیاده از حد نصاب کم باشه چه زیاد باشه، کسی 50 برابر نصاب داشته باشه یا نه، دقیقا به قدر نصاب باشه یا نیم کیلو بیشتر باشه، زکات رو باید بده. ما تو بحثی بعدن داریم که بحث مهمیه، فکر کنم بیفته بحث فردا. آیا معونه رو باید اول کم کنی بعد به نصاب برسه یا با معونه به نصاب برسه؟ این بحث مهمیه که معمولا در رساله ها مطرحه، اینجا میشون بعد تر میکنه. آیا این نصاب با منهای معونه هر جایی کردی اینا رو کم کنی بعدن ببینی به نصاب میرسه یا نه، یا اگر به نصاب رسید دیگه باز زکات رو بدیم و اونا رو منها نکنی؟ این بحث یک بعد میره اختلاف. و تجب الزکات به زائد عن النصاب مطلقا، مطلقا معناش اینه و این قلب ولو اندک باشه. اصلا ممکنه زائد عن النصاب نباشه، دقیقا به قدر نصاب باشه، باز واجبه. به معنا این به معنا میخواد بگه منتظر عدد دیگری نباشید، به معنا ان لیس له الا نصاب واحد، له بگید برای هر یک از قلات، برای هر یک، برای کل واحد من القلات، لیس لكل واحد من القلات الا نصاب واحدی ولا اخو فیه. در قبلی ها بین النصابین معفو بود، اینجا معفو نداریم، عفوی در این هر یک، در هر یک از قلات اربع نیست. پس شرط دوم قلات اربع بلوغ به حد نصاب بود، که نصاب هم 2700 رتل که معادلش مشخص. بحث دیگه اینه که قدر مخرج چقدره. قدر مخرج هم اختلافی نیست بین فقها ها، فرمان اگر این قلات اربع رو از طریق آب رودخانه ای به سهولت آبیاری کردی، از طریق باران آبیاری شده این گندم، این انگور، یک دهمه، یک دهم رو باید به عنوان زکات بدی. اگر نه، آبیاری که شده از طریق فرض کنید چاهای عمیق بوده، از طریق قنات بوده، یا از طریق حتی رودخانه ها بوده اما با هزینه زیادی آب آوردی اینجا، که صرف نمی کنه بالاخره این گندم، این جو، تو زحمتی برای آبیاریش نکشیدی، گاهی اوقات رودخانه اونجاست که تو به سهولت از اون رودخانه اینجا رو آبیاری میکنی، هیچ هزینه ای برات نداره، یا از آب باران آب میخوره، اونجاها یک دهمه. اما اگر نه، هزینه کردی بابت آبیاریش یک بیستم، یعنی تقریبا مثل شبیه بحث غنم میشه، بحث انعام ثلاثه میشه که میگفتیم اگر هزینه کردی زکات نداره بر بابت علوفش، اگر هزینه نکردی زکات داره. اینجا هم همینجور، اگر هزینه نکردی زکات بیشتری باید بدی، یک دهم. اگر بابت آبیاریش هزینه کردی زکاتش کمتره، یک بیستومه. و مخرج من النصاب و مازاد، آنچه که خارج می شود به عنوان زکات از نصاب و مازاد نصاب، المخرج العشر، یک دهم. این سقی سیحن او بعلن او ازبن، در عبارش در بر سیحن بالماء الجاری علی وجه الارض سواء کان قبل از ظهر کن نیل ام بعده، که غالبا بعده دیگه. این سقی سیحن اگر آبیاری شده به آب جاری علی وجه الارض، خود کلمه سیحن فرمودن این غلبتن، رودخانه ای در اون نزدیکی تو آب رو رها میکنیم یا تو زمینه، آب مفت، آب بی هزینه، آب جاری علی وجه الارض که عرض کردیم هزینه ای بابتش تو نداریم. حالا چه این سقی سیحن قبل از زر باشد کنیل، این کنیل که بگه حالا در حواشی گفتن سرزمین های اطراف رود نیل آبیاری اول میشه بعد از اون کاشت میکنن دیگه آبیاری نمیخواد، هم بعد از اون یا بعد از زر که خب معمولا بعد از زر میکارن سبز بشه بعد آبیاری میکنن. سوا این سقی سیحن او بعلن و هوا شرب مو به عروق هل غریبه من الماء او ازبن و هوا علیوز قابل متر. این بعلن او ازبن رو میتونیم در یک کلمه خلاصش کنیم، یعنی دیمی. او قبلی آبیه نه دیمی. سقی سیحن آبیه، دیمی نیست. آبیاری میکردی اما از آب مفت رودخانه. این دوتای بعدش دیمی هست، آبیاری نکردی. اینا از طریق ریشش خودش از جای آب میکشه از رودخانه ای، یا نه از آب باران سیراب شده. ازبن عبارت این نه ازبن و باه حالا من اینجور خاطره من آنم خب باید از قبل اینجور یاده من حالا بازم باید دید دوات او بعلن و خوبه شربه به عروقه ار غریبه من الماء شرب و زر با ریشه هایی که غریب به آبه. قرص اینه که در این دوتای اخیر آبیاری در کار نبوده. او ازبن به کسب این و خوبه ان یسقا بالمطر سیراب بشه با باران، میگیم دیمی. در دیمی زکاتش یک دهمه. اما نصف العشر به غیرهی، این به غیرهی قهرن میشه آبیاری هایی که هزینه داشته بابت تو. آبیاری کرده اولا با هزینه هم بوده. حالا این هزینه که میگیم نه فقط هزینه مالی، خواهی هزینه مالی هم نبوده اما علای حال زحمت داشته. فرض کنید این با سطل از جای آب میآورده از رودخانه ای آبیاری میگرده، یا فرض کنید با هزینه ای از جای آب رو انتقال بدی، ولو آب از رودخانه است اما با هزینه آب منتقل کردی به اینجا و داره اینجا کشاورزی میکنی، اینجا ها یک بستومه. خونه اینجا حساب فرق نظر کردیم یا شبیه اونجاست. اینجا تقریبا همه متفقن معیار اینه که آیا برای تو هزینه داشته یا نداشته. اونجا بله اونجا مقدار فرق داشته، البته اونجا هم اختلاف بود، اونجا هم سغریاتش مصادیقش نمونه های مطرح کرده بود بگفتیم اختلافیه. و نصف العشر به غیرهی، چطور حالا به غیرهی؟ بگید به غیر مازوکر. اگر آبیاریش به غیر ما ذکر بوده نصف العش نصف یک دهم که میشه یک بیستم. به انسقیه به دلو با سطل آب میآوردی آبیاری میگردی. او نازح و دالیه و نحوه. این نازح دالیه، نازح به شطوری میگن که بابت آبیاری از روی استفاده میکنن. حالا آیا با شطور آب بار میکنن، بر شطور میارن برای آبیاری گیاه، یا نه وسیله بوده به شطور میبستن که بعض اینجور گفتن عبدالیه رو جوری معنا کردم که شامل النازه هم میشه دالیه، یا عبارت دیگرش ناغوره وسیله ای بوده، چرخی بوده دارای سطل‌های متعدد مختلف که اینو می‌بستن به شتر یا به گاو، حیوان می‌چرخیده و سطل‌ها یکی یکی از چاه پر آب می‌شده می‌اومده بالا و خالی می‌شده. قرار اینه که با وسایل و ابزار، اگر با ابزارها آبیاری میکردی 1/20. یا حتی عرض کردیم اگر این مثل اینا مثال میزنه، اگر کسی از چاه قنات آبیاری میکنه، نه موتور برقی هست و نه ناورهی هست و از چاه قنات اونا هم 1/20. اگر دیمی بوده یا از آبی مجانی و بی هزینه بوده، اونجا 1/10. میگیم دیمی یا از رودخانه مجانی آبیاری کنه، یا دیمی باشه، دیمی هم که میگیم مراد از باران استفاده کنه یا از رطوبت زمین استفاده کنه. اونجا که داشت او بعلن، یعنی با ریشش از رطوبت زمین استفاده میکنه، یا خاص نه از بارندگی، ممکنه رطوبت زمین باشه، بارندگی نبوده در این مدت زراعت، فقط رطوبت زمین، ممکنه بارندگی بوده، اینا رو میگیم دیمی. یا اگر آبی بوده، آبی مجانی بی هزینه، این سقی سیحن بالماء الجاری علی وجه الارض، آب بی هزینه، حالا رودخانه که میگیم اونم با مثاله، وقت از چشمه ایست از کوه داره سرازیره، تو اونجا زراعت کردی که هیچ کاری بابت این چشمه نکردی، و اینجا 1/10. اما در غیر اون که النازح، الدالیه و نحوها، نحوه این هر یک، موتورهای آب امروزی، نازح شطوری که برای آبیاری استفاده میشه، دالیه وسیله چرخی بوده دارای سطح‌های مختلف، حالا به شطور یا به گاو بستن از چاه آب میکشیده، ناوره بهش میگن. اگر از هر دو بوده چی؟ اگر گندمی که به عمل اومده برای تو به حد نصاب، هم از آب باران استفاده میکرده، هم از آب قنات، آب چاه، فمت اغلب فالاغلب، معیار اینه که بینید کدام بیشتره. اگر از آب باران بیشتر استفاده کرده، این ضرب 1/10 باید بدید. اگر بیشتر استفادهش از آب چاه بوده، 1/20. ولو سقیه بهما فالاغلب، خوب دقت کنید، اگر آبیاری شده ضرب، یا سقیه بگید کل واحد من القلات، ولو سقیه کل واحد من القلات بهما، یعنی هم به نحو اول بهما بگید به کل نحوی، هم به نحو اول هم به نحو دوم، فل اغلب، ببینید کدام اغلبه، همون رو معیار قرار بدید. اگر بیشتر از باران استفاده میکرده باید 1/20 بدید، اگر بیشتر از آب چاه بوده 1/10. خب این اغلب یعنی چی؟ خوب دقت کنید، اغلب آیا معیار از معیار در غلبه چیه؟ سه قوله. بعضی میگن معیار در غلبه زمانه، فل اغلب و زمانن. فرض کنید 4 ماه این زراعت رو زمین بود، در 4 ماه 3 ماهشو آب باران کرده، 1 ماهشو آب قنات، بعد 1/20 بدی، 1/10 بدی. گفتن معیار در قلبه به حسب زمان. بعضی گفتن مراد در قلبه به حسب عدد، کار به زمان نداشته باشید. ببینید چند بار با باران آبیاری شده، چند بار با آب چاه. اغلب و عددن، نه زمانن. قول سوم اینه که اغلب و منفعتن، کار نه به زمان داشته باشید نه به عدد، ببینید کدام یکی انفع بوده. درسته 20 بار از آب باران آبیاری شد، 5 بار از آب چاه. اما این 5 بار از آب چاه که آب خورد، نفعش به حال زراعت بیشتر بود از اون 20 بار آب و باران. فرض کنید به حسب فصل، به حسب هوا، گرم و سردی هوا، اون 20 بار فایده ای رو که این 5 بار داشت نداشت. 5 بار فایدهش بیشتر بود. اغلب و نفعاً. خوب دقت کنید. سه قوله که این غلبه رو چجور معنا کنیم؟ غلبه به حسب زمان یا به حسب عدد یا به حسب منفعت؟ شاید اول چیزی نیورده تو عبارتش، فل اغلب ولو سقیه به ما فل اغلب. شاید ثانی قید میزنه فل اغلب و عددن. مشهور معتقد به همین اغلب و عددن هم. میگن اغلب وقتی گفته میشه انصراف داره به اغلب و عددن، چون به اغلب و منفعتن نمیگن اغلب، میگن انفع. به اغلب و منفعتن اغلب نمیگن، میگن اغلب و میگن انفع نه اغلب. پس او که میره کنار میمونه اغلب و عددن و اغلب و زمانن. اگر 4 ماه زراعت تو زمین بوده، 3 ماهش با باران بوده، 1 ماهش با آب چاه بوده، اما در 1 ماه فرض کنید بر اثر گرما شدت نیاز بیشتر به آب 10 بار آبیاری کردی، در اون 3 ماه هوا سرد بود، 3 ماه طول کشید، اما 2-3 بار باران اومد، 5 بار باران اومد. آبیاری با آب چاه اغلب و عددن است، اما از نظر زمان آبیاری با آب باران اغلب و زمانن است. در همچی جایی اگر بگیم فل اغلب، ذهن سراغ کدوم میره؟ اغلب و زمانن؟ بعضی محشین فرمودن اغلب و زمانن رو نمیگن اغلب، میگن اطول. انفع داریم، اطول و اطول و ما زمانن داریم، اغلب داریم. اغلب وقتی گفته میشه منصرف به عدده، غلبه وصف عدده، نه وصف زمان. اون میشه وصف غلبه، اونجا نمیاد، صفت طولانیت یا طول در زمان تعبیر به طول میشه. اغلب وقتی گفته میشه مراد عدده. حالا یه حال سه نظره، اون چی که مهمه این قسمت، دقت کنید. اگر برامون حل نشه این اغلب معیار غلبه چیه، غلبه عددی یا زمانی یا منفعتنه، آیا اغلب و منفعتن یا اغلب و زمانن یا اغلب و عددن، معیار کدامه؟ اگر مجمل شد چیه قاعده؟ خب رفتار باید مثل رفتار با هر مجملی باشه دیگه. وقتی شد غلبه مجمل، نمیدونیم غلبه از حیث منفعته یا از حیث عدد یا از حیث زمانه. اگر مشخص نشد میشه مجمل، اون شخصی که مواجه با قضیه است. خوب دقت کنید، شخصی که مواجه با قضیه است او باید با اصل وظیفه خودش رو تعیین کنه. ببینید به همین مثال، زراعتی من داشتم که از نظر عدد بیشتر با باران آب خورده که اقتضا میکنه این من یک دهم زکات بدم. اما ذره منفعت بخوام حساب بکنیم، منفعت این پنباری که با آب قنات آب خورد بیشتر بود. الان من مرددم که آیا یک دهم بر من واجبه یا بیستم؟ دوران هم بین اقل و اکثر به اصطلاح، خوب دقت کنید، اقل و اکثر استقلالیه. من نسبت به مازاد بر یک بیستم میتونم برایت جاری کنم. فرض اینه که دلیل مجمله. اگر کار به اجمال بکشه، چون شهید میفهمد اغلب و عددن خود بگه اجمالی نداره، حالا ادامه هم داره و ادامه شده به توضیح خاص خودش میخواد. اما اگر کار به اجمال بکشه، همه جا سر دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی استقلالی در داره، اقل و اکثر استقلالی. کسی نمیدونه آیا 10 تا نماز قضا داره یا 15 تا، اقل و اکثر استقلالی. آیا 10,000 تومان قرض داری یا 15,000 تومان، اقل و اکثر استقلالی. آیا الان تو وظیفت یک دهم زکات بدی یا یک بیستم؟ خب یک دهم بیشتر، یک بیستم کمتره، اقل و اکثر میشه استقلالی. قاعده براءته، میگیم اما یک بیستم رو بده بس. فرض اینه که اگر روایت گفته اغلب، ما الان نمیفهمی اغلب یعنی چی. اغلب و منفعتن اگر این باشه، خب آب چاه منفع بود در مثال زدید، پس من باید یک بیستم بدم. یا اغلب و عددن، اگر اغلب و عددن باشه، معیار عدد بشی از آب باران بیشتر آب بود، اونجا 10 بار آب خورده از آب چاه 5 بار، پس من باید 1/10 بدم. دوران هم بین وجوب 1/10 یا 1/20 قاعده اخت به 1/20 در مازادش براعت جاری کنه، اگر کار به اجمال بکشه. ولو سوق یا به ما فل اغلب و عددن، اونش که وقتا به عدد غالب بوده، مع تساویه ما فی النفع. این مع تساویه ما فی النفع نشون میده که شهید ثانی غلبه عدد رو براش موضوعیت قائل نیست. در اقل ایشون هم نفع رو موضوعیت قرار میده براش، قائل میشه براش. ببینید میگه اگر در نفع مساویان اغلب و عددن، این مع تساویه ما فی النفع مفهوم داره تو عبارت ایشون. اغلب و عددن این کانا فی النفع متساویه این. اما اگر در نفع مساوی نبودن چی؟ او نفعن. این او نفعن رو حاشی فرمودن، ممکنه اشاره باشه به قول دیگر، کسان میگه معیار غلبه منفعت، ممکنه نه ادامه فرمایش ایشون باشه، بیان مفهوم شرط باشه، بیان مفهوم شرط. فل اغلب و عددن مع تساویه ما فی النفع و ان لم یکونا متساویین فی النفع فل اغلب و نفعا. بله؟ نفعا و نموا لو اختلفوا. بله لو اختلفوا در عدد باید بگیم، لو اختلفوا در یا در نفع و نمو، در نفع و نمو اگر اختلاف هست دارید. اجمالا این او نفعا و نموا لو اختلفا، در نفع و نمو اگر مختلفند، لو اختلفا اون دو رقم آبیاری، این او نفعا و نموا آیا اشاره به قول دیگری است؟ که خب قول دیگری هم هست در مسئله، سه قوله. بعضی معیار و زمان قرار دادن، مثلا نه نفع و نه عدد. ایشون میگه اگر غلبه منفعتی در کار نیست، عدد اگر غلبه منفعت در کار هست، منفعت لم اختلفو اتفاقا للمصنف و یحتمل اعتبار العدد و الزمان مطلقا، نفسد احتمال ذکر میکنه. پس ایشون نظرش اغلبیت به حسب منفعته. تو خوب عرض کردیم محشین فرمودن اگر پای زمان بخواد در نظر میان باشه و زمان در نظر باشه، تعبیر به اطول میشه نه به اغلب. اگر پای منفعت بخواد در میان باشه، تعبیر به انفع میشه نه به اغلب. اغلب انصراف داره به عدد. ببینید عدد کدام بیشتره؟ کار منفعت نداشته باشید. حالا ارز کردیم اگر کار به اجمال بکشه روشن قاعده، دلیل مجمل باید اخذ به قدر مستیقنش بشه. در نقطه اجمالش سراغ اصل بریم. حالا دیگه مورد به مورد فرم ایشون ببینید فالاغلب عددن این کان و متساوی این فی نفت، اگر مساوی در نفت نیستن، اگر در نفت کنم و مختلفن انفع و نفت انفع و هما میار منفعت. خب صورت احتمال میگه و یحتمل و اعتبار و عدد کاری به منفعت نداشته باشیم، یحتمل اعتبار و زمان مطلقا کاری به بقیه نداشته باشیم، مطلقان کاری به هیچ کدوم از دوتای دیگه نداشته باشیم. سراغ هر کدوم که میریم ترکیب از همینا میشه. بله البته به صورت طولی اینا رو میپذیره. میگه در درجه اول منفعت، اگر منفعت نبود عدد زمان رو طرح نمیکنه در طول اینا. در ادامه بله زمان رو فالاغلب عددن، ببینید گفت فالاغلب عددن مع تساویه ما فی النفت. نه کار به این که اون میداند چی واقع شده. اگر هر دو واقع شده، این زرد هم با آب باران آبیاری شده هم با آب چاه، الان یک دهم بگیم زکات واجبی یا یک بیستم، ایشون فرموده ببینید کدام انفع بوده. اگر در نفت برابری میکنن ببینید کدام عددش بیشتره. صورت طولی عدد رو در طول نفت قرار میده. از ادامه هم میگه، در ادامه هم میگه احتمال داره بگیم مثلا معیار عدد کار و منفعت نداشته باشید، احتمال هم داره بگیم معیار زمان کنجور قائل داره. و مع تساوی فی مع تبر تفاضل فیه فالواجب ثلاثه ارباع العشر، اگر از هر جهتی مساویه یعنی هم از نظر منفعت هم از نظر عدد، فرض کنید هم از نظر زمان، حالا اگر زمان را معیار قرار بدیم، اگر ده جایی براش محل اعراب براش قائل باشیم، چون خود شهید که پای زمان را اصلا میون نکشید، در آخر بسیارت احتمال گفت، بسیارت طولی عدد رو پذیرفت در طول نفق. حالا اگر میگه در نفق و در عدد مساوی بودن، یک دهم و یک بیستم رو حساب کنید، جمع کنید، تقسیم بر دو کنید، میانگین بگیرید، میانگینی از یک دهم و یک بیستم که میشه ثلاثت و ارباع العشر، سه چهارم یک دهم میشه میانگین یک دهم و یک بیستم. لأن الواجب حین اذن فی نصفی العشر در نصفش باید عشر بدی، در نصف دیگر نصف العشر، نصف العشر که میشه یک بیستم. و ذالک ثلاثه و ارباع العشر من الجمیع، میشه جمع یک دهم و یک بیستم و تقسیم بر دو. ولو اشکله، ببینید فرع دیگری طرح میکنه. اگر میدونیم، خوب توجه کنید، سه صورت داره مسئله، سه صورت داره. گاهی میدونیم غلبه‌ای در کار نبود اصلا، از هیچ جهتی، نظر نفس، نظر عدد، غلبه‌ای در کار نبود. گاهی میدونیم غلبه‌ای در کار بود، اما کدام اغلب بود نمیدونیم. گاهی نمیدونیم آیا غلبه‌ای در کار بوده یا نبود. خوب توجه کنیم، فرعی که الان مطرح میکنه جاییست که با هر دو نحوه آبیاری شده، اما آیا اصلا غلبه‌ای در کار بود یا نه؟ نمیدونیم. اصل وجود غالب مشکوک باشه. فعلا متوجه این صورت بگیدی عبارت رو. لو اشکل الاغلب، به صورت ثبوتی که بررسی میکنیم که سه احتماله. ممکنه بگیم براءت اقتضا میکنه همون وجوب یک دهم رو، بالاخره شک داری دیگه، آیا یک بیستم بر تو واجبه یا با یک دهم. قدر متیقن یک بیستم، که مبنوی مشهور خوب در دوران هم بین اقل و اکثر استقلالی عرض کردیم همینه براءت. عده قائل به احتیاط هم در همون دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی قائل به احتیاط، استقلالی قائل به احتیاط هم، که عمدتا اخباریین هم، نه اصولیین شیعه، اخباریین شیعه نوعا خود نظرشون احتیاط. اما شهید حرف دیگری میزنه، فهمت که ما میگیم در همین صورت هم میانگین بگیرید. تساوی بشه. آیا این غالب بود بر او یا اون غالب بود بر این؟ از عدم غلبه هر کدام بر دیگری نتیجه به تعبد میشه تساوی. میانگین بگیره. بین یک دهم یک بیستم. که شون تقویت میکنه این رو. لو اشکل الاغلب احتمل وجوب الاغل، که همون یک بیستومه، از باب این که در اقل و اکثر استقلالی براءت قائل باشه نسبت به مازاد و متیقن. در اصل اصالت و عدم وجوب وجوب زائد بر قدر متیقن که یک بیستومه. و احتمل وجوب العشر یک دهم در احتیاط، این بنابر مبنای دیگریه، مبنایی که در دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی احتیاط قائله، که مبنای اخباریینه. اما احتمال سوم که ایشون تقویت میکنه، الحاق او به تساویه ما، ملحق کنیم اینجا رو به صورت تساوی. چرا؟ میدونیم هر دو آب مؤثر بود، هم باران مؤثر بود، هم آب قنات مؤثر بود. اصل عدم غلبه آب باران بر آب قناته، اصل عدم غلبه آب قنات بر آب بارانه، چون خود غلبه امر حادثی است مسبوق به عدم، میشه اصل عدمش رو که استصحابه در نظر بگیریم، نتیجه میشه تساوی، نتیجه عملا میشه تساوی، حکم تساوی رو کمون میانگین گرفتن. و الحاق به تساوی هم ولی تحقق تأثیر هم بل اصل عدم التفاضل استصحاب. خوب دقت کنید، لذا خیلی توجه کنید، لذا گفتیم این عبارت رو ناظر بگیرید به جایی که ما اصل غلبه را نمیدانیم اصلا غلبه بوده یا نه. اگر علم اجمالی داشته باشیم به غلبه که نمیشه استصحاب بکنیم، در اطراف علم اجمالی با وجود علم اجمالی استصحاب نمیشه جاری کرد. و الاسوا عدم التفاضل میشه برابری و هو الاقوا که تقویت میکنه ایشون رو. قهرن باید میانگین بگیریم بین یک دهم و
اگه
ما بودیم واقعا اینجوری حرف بزنیم تو اهلم هم داریم که بریم ما ببینیم که تو اهلم هست و
چند درصد تفکیر داشته روز بکر به درخواده میتاشه
اونجا بحث اجمال نفسه فرق میکنه با اینجا. اینجا دلیل رو داریم، میدونیم، فرض کنیم میدونیم معیار در غلبه عدده، دیگه در این جهت شکی نداریم، میدونیم معیار در غلبه عدده یا میدونیم معیار در غلبه منفعته، مبنامون اونجا مشخص. اما الان آیا غلبه نفعا بود؟ و اگر بود برای کدام بود؟ این محل به نزاعه.
اون صورت قبلی رو میگه که میتونی تساوی دارن و این اون صورت تساوی دارن که شما باید میانگین گرفت. میگه که چرا میانگین بگیم؟ ملتحتش بکنیم به اجمال.
اجمال نیست، خوب میدونیم هست، میدونیم تساویه، هم میدونیم تساویه، هم در اغلبی که مطرح بود مبنا داریم اونجا.
خب ما در مورد اغلب بحث
داشتیم، یعنی اعمال هر دو دلیل باید بشه، اعمال هر دو دلیل میانگین گرفتن، چون اعمال هر دو دلیل میشه، هم دلیل میگه یک دهم هم دلیل میگه یک بیستم.
دوشنبه تشکر نمی‌کنم.